رو به اجرا گذاشته، به ویژه در رابطه که با همسایگان داره ترتیب میده. آقای دکتر، آقای امیر عبداللهیان در سفر اخیری که به روسیه داشتن گفتن که دو کشور در حال تهیه یک معاهده استراتژیک و بلند مدت هستن. به نظر حضرت عالی چه مسائل مهمی میتونه ذیل این معاهده قرار گرفته باشه؟
تنظر میکنم. ببینید، توضیح بذارید اینجوری شروع کنم که ما قبل از جنگ اوکراین روابط ما با روسیه در حد استراتژیک برقرار شده بود. و این روابط در قالب یک پیمان تفاهم 20 ساله بود که این پیمان تفاهم 20 ساله باید به یک سری قراردادهای اجرایی تبدیل می‌شد. بعض از اینا در حوزه نفت و گاز بود که اکثر اینا فکر می‌کنم با حضور وزیر نفت و حضور خود آقای پوتین در ایران انجام شد. موارد دیگه به واسطه جنگ اوکراین تشدید پیدا کرد. یعنی سیر تاریخی اینها نه، ولی سیر اجرایی اینا تغییر کرده. به این دلیل که یک سری نیازها به سری الزام‌ها و ضرورت‌ها در دنیا وجود اومده که این الزام‌ها باعث شده که نقش ایران به واسطه ژئوپلیتیک خدادادی که ما داریم تغییر کرده. ولی اتفاقات عجیبی در دنیا افتاد. نمیدونم چند دقیقه وقت داریم، من چقدر میتونم توضیح بدم اگه به بنده بگید در واقع بحث ما تمام نمونه. ببین، آقای لاوروف یکی از سیاستمدارای به نام جهانه. یعنی اینکه آقای لاوروف علاوه که خودش کارگزار است، از ساختار نظام سیاسی روسیه است. با اتفاقی که برای آقای پوتین افتاده و در واقع به نوعی دادگاه لایق به در واقع جنایتکار بودن ایشون داده و این ممکنه که باعث بشه بعضی از سفرهای در واقع برون مرزش رو انجام نده، پس این بر دوش آقای لاوروف افتاد. یعنی که آقای لاوروف دومین تصمیم گیرنده در واقع میشه گفت روسیه فعلی هم. این بسیار مهمه. همین که دعوت از طرف آقای لاوروف بوده بیشتر مصداقی داره که در واقع این ادعای ما رو بتونه اثبات کنه. موضوع دوم اینه که یک نگاه به شرق وجود داره که این داره به دکترین تبدیل میشه. نگاه به شرق یک ایده است و برای اینکه به دکترین تبدیل بشه باید مقادیر ارزشی تبدیل به ارزش بشن و جایگذاری بشن تا تبدیل به دکترین بشه. این دکترین بعد از اینکه در واقع دکترین شد و ابلاغ شد اجرایی میشه. یکی از این مواردی که در این هست انسجام شرقه. اگه توجه بفرمایید، رویکردی که ایران و عربستان به واسطه پادرمیانی یا میانجیگری چین داشت، رویکردی که خود چین به شرق داره و رویکردی که عربستان به شرق داره. عربستانی که ثروت و سرمایه اصلی که شرکت آرامکو از اکثر این ثروت در امریکا هست، ولی میاد بخشی از صنایع پتروشیمی چین رو خریداری میکنه. یعنی یک خطری رو بابت از بین رفتن سرمایه رو به جان میخره، ولی رویکرد به شرق. اتفاقاتی که داره میفته رویکرد چین هست. به طور مثال عرض میکنم همکاری و اتحاد چین با برزیل، با هندوراس و حتی گمانه‌زنی های در خصوصی که با فرانسه هم در خصوص کنار گذاشتن دلار داره صورت میگیره. این نشون میده که دلار امریکا به نوعی داره به انزوا میره و این به انزوا رفتن دلار به معنی به انزوا رفتن خود امریکا هم هست، یعنی امپریالیسم امریکا. ولی امریکا قاعدتا در مقابل این مسئله آروم نخواهد نشست و قطعا با جنگ این مسئله دنبال خواهد کرد. به همین دلیل اگر ما جنگی در آینده در پیش رو داشته باشیم که قطعا خواهیم داشت به واسطه امریکا، چون امریکا برای که بتونه در واقع به نوعی مقابله کنه با کنار گذاشتن دلار مجبوره که به جنگ افروزی بپردازه. برای همین اتحادهای استراتژیکی که شما ازش یاد بردید، یعنی در بعد فرمایشتون فرمودید به چه دلیل در واقع آقای لاوروف آقای امیرعبداللهیان رو دعوت کردن، همین مسئله جنگ آینده است. البته ما اعتقاد داریم جنگی که در حال حاضر در دنیا وجود داره به اسم جنگ سایبری جنگ سوم جهانیه، ولی یه اعتقاد دارن آقای بشار اسد که این همون جنگ جهانی سوم همینه. حالا این حال جنگ دیگری در پیش رو خواهیم داشت. امریکا به دلیل از دست دادن اعتبار و از دست دادن بعضی از متحدین و حتی از بین رفتن غرب انگلوساکسون عرض میکنم و انگلو آمریکا، به همین دلیل ممکنه که اتفاقاتی به وجود بیاد در دنیا. یک ممکنه مسئله تایوان، دوم مسئله غرب، سوم مسئله بالکان، یعنی در رومانی یا در خود بالکان در دریای بالتیک ممکن اتفاقاتی بیفته. به همین دلیل آمادگی باید در حال حاضر از جانب کشورهای منطقه به وجود بیاد. یک موضوع دیگه هم که وجود داره، اتحاد استراتژیک ایران و در واقع شوروی از حدی که هست گذشته و ما به نوعی به تبادل اطلاعات نظامی و فراوری نظامی پرداختیم. حالا این در چقدر هست اینا میدونید که بحثایی نیست که خیلی باز بشه برای عموم، در حد در واقع میشه که بحث امنیتی و در واقع امنیت ملی میمونه در نظام، ولی به حال بعضی از اخبارها به گوش بنده و جناب عالی میرسه. همین دلیل اگه توجه بفرمایید مثلا تحویل سوخوی 35 به ایران یا تحویل موشک‌های بالستیک که در واقع پیمان 2231 هم در واقع دیده شده، اینها ممکنه صورت بگیره. مضافر این که روسیه اگه توجه بفرمایید داره خودش رو برای یک جنگی در بهار یک حمله آماده میکنه، نیاز به نیرو داره، سربازای زیر 18 سالشو فراخوان داده برای در واقع خدمت زیر پرچم. به همین دلیل با توجه به جمعیت کم روسیه و جمعیت نظامی روسیه، پایگاهی که از روسیه در واقع تخلیه میشه از جانب اینکه فراهان داره انجام میشه از جانب در واقع سفارت فرمانده روسیه، قطعا این پایگاه ها یا به صورت امانت یا به صورت کاربردی به ایران تحویل داده میشه. و همین دلیل مواردی که قطعا بین ایران و روسیه صحبت خواهد شد فراتر از این چیزی است که در حد دو وزیر خارجه باشه. من بحث های دو وزیر خارجه را فقط نمادی میدونم و میدونم که مسئله خیلی مهمتر و بالاتر از این سطح بین اینا گفتگو میشه و آقای امیر عبداللهیان قطعا مواردی را است که به صورت پیغام یا پیام به ایران خواهند بود و در شورای امنیت ملی و دیگر رکنهای در واقع نظام سیاسی ما بررسی خواهد شد، چون به هر حال وظایفی که بر دوش دستگاه دیپلماسی است محدوده، ولی ایشون پیام‌هایی رو میاره که بررسی و نتیجه این بعداً از طرق دیگه ابلاغ خواهد شد. ما در بهار در ماه می ممکنه که یک حمله دیگه داشته باشیم و از سقوط شهر باخمود هم که فعلا با بسیار از ابهام اعلام شده ولی در حال روسیه اعلام کرده ولی اوکراین اعلام و بحران کرده، یک موارد دیگه هم که ممکنه پیش بیاد این که با پادرمیانی چین و ایران ممکنه که به هر حال به دنبال صلح در اوکراین باشن، ولی بنده خیلی صلح نزدیک نمی‌بینم چون فعلا امریکا و متحدین غربی، شاید اروپا به این به دنبال مسئله صلح باشه ولی اتحادیه غربی جهان انگلوساکسون پیمان آکوس و خود جهان انگل آمریکا امریکا به دنبال صلحی در اوکراین نیستن، چون بحران در امریکا بحران مالی بسیار شدید، بانک ها تلری ورشکست شدن، البته تزریقای پول سرعت گرفته، ولی در واقع افت اعتبار دلار افت اعتبار امریکا بسیار زیاده و از این به بعد ممکنه بیشتر هم خواهد شد. حتی ما با حکم جلب آقای ترامپ به عنوان یک رئیس جمهور پیشین امریکا برای اولین بار مواجه هستیم، نشون میده که به هر حال امریکا در یک بحرانی سیاسی و مالی قرار گرفته که قاعدتا خروجی این مسئله جنگ خواهد بود و ما شاهد این مسئله خواهیم بود. پاسخ سال اولتون من توضیح دادم که سال دیگه است بازم در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم.
بله آقای دکتر، پس با توجه به توضیح حضرت عالی ما در آینده نزدیک باید شاهد تبرات خاصی توی منطقه باشیم. حالا با توضیحات عمیقش از اون اشاره کردید.
بله، من اینجوری عرض کنم خدمتتون، کاملا صحیح فرمودید، تحولات فراتر از اونیه که ما میتونیم حد بزنیم. ما حتی بحران غذا هم در آینده خواهیم داشت، چون به حال 8% گندم جهان اوکراین 18% روسیه تولید میکنن. این قسمتی که در اوکراین تولید میشده امسال دچار به حال سکته ای شده، ما کمبود غذا از جانب این خواهیم داشت، مضاف به اینکه بحران اقلیمی شدیدی هم در جهان خواهیم داشت. همونجوری که در اخبار هم شما شنیدید، لکه به وسعت چندین برابر کره زمین در روی خورشید پیدا شده که به حال طوفان‌های خورشیدی در آینده نزدیکی خواهد بود و بسیاری از اقلیم جهان ممکنه دچار مخاطره بکنه و به هم دلیل تولید غذا در جهان دچار مشکل خواهد شد. این یکی. و دوم اینه که به هر حال اگه توجه بفرمایید روی کردی که چین به منطقه داره، یعنی به منطقه خاورمیانه داره، بیشتر از میزان خودش امریکا رو از این مسئله عصبانی کرد. یعنی اگر توجه بفرمایید همون مسئله میانجیگری و بقیه موارد تو حضور در واقع چین در خاورمیانه، در خلیج فارس، در پاکستان، در عربستان، سرمایه‌گذاری، خرید سهام آرامکو که احتمالاً در ایران هم مواردی مشابه این خواهد به وجود خواهد آمد، نشون میده که به حال عصبانیت امریکا قاعدتاً همون جوری که شما فرمودید با بحران، یعنی نیروی فعلی که از طرف این مسئله وجود میاد، انفعالش از طرف امریکا با بحران یا همون پیامدهای در واقع تشنجدار خواهد بود که شاید این اصلا که توجه فرمایید تو این روزهای گذشته، یعنی از یکی دو ماه پیش به این طرف امریکا چندین مانور نظامی انجام داده، یعنی بیش از 4-5 مانور نظامی و حتی آخرین مانور در حال حاضر در رومانی بود که مانور ناتو ازش یاد کرد. ولی به نوع یا به زعم آقای بشار اسد که حالا ایشون این جنگ جهانی سوم میدونه که ما حتی اینو چهارم میدونیم، به این صورت که اگه توجه فرمایید ناتو به نوعی وارد شده. اگر خاطرتون باشه آلمان در ابتدای جنگ اوکراین فقط با فرستادن 2000 فکر می‌کنم یا 4000 رقمش دقیق یادم نیست، کلاهخود در واقع می‌خواست از مسئولیت سرباز بزنه، ولی الان در حال حاضر تانک‌های بریتانیایی و تانک‌های آلمانی وارد اوکراین شدن، نشون میده که به نوعی جهان انگلوساکسون، جهان آنگلوامریکن و جهان ناتو و اتحادیه اروپا، ما همینا رو از هم جدا میدونیم، به نوعی در این جنگ وارد شدن. بله، اگه سوال دیگه هست در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم آقای مولایی، خیلی متشکرم از جناب عالی، زحمت کشیدید. آقای دکتر فرشید باقریان تحلیلگر مسائل بین‌الملل، از جناب عالی بسیار سپاسگزارم که در خصوص دستاوردهای سفر وزیر امور خارجه به روسیه که 8 فروردین ماه اتفاق افتاده بود توضیحات کافی رو دادید. متشکرم از شما، با شما خداحافظی می‌کنیم آقای دکتر. آقای مولایی با جناب عالی هم خداحافظی می‌کنیم.
سلام از ازدادل و آقای دکتر باقریان، سپاسگزارم.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. بریم به سراغ گفتگوی ویژه امروز. گفتگوی ویژه به گفتگوی ویژه امروز رویداد خیلی خوش آمدید. سایه اعتراضات در فلسطین اشغالی بیش از یک ماهی هستش که در اراضی اشغالی فلسطین خیلی خودش رو بیشتر نمایان کرده. روند اعتراضات به سیاست‌های نتانیاهو مدتی هستش که حتی به درون نهادهای نظامی و امنیتی هم کشیده شده و روز به روز هم داره گسترده تر میشه. همه اینها از یک طرحی به اسم طرح اصلاح نظام غذایی به شروع شد که نتانیاهو از سالها پیش با وجودی که به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه بودش، حالا میخواد که با اصلاح این طرح به نوعی فرار بکنه از محاکمه هایی که پیش رو خواهد داشته. میزبان تلفنی هستیم از طریق تلفن با آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر باشه، تاعتتون قبول.
منم خدمت شما خانم حاجی پور و شنوندگانتون سلام و عرض ادب و قبول اطاعت دارم.
سلامت باشید. آقای سید افقهی، امروز هم درگیری‌های شدیدی بین مبارزان فلسطینی با نظامیان صهیونیستی به خصوص در نابلس اتفاق افتاده و بفرمایید روند اعتراضاتی که در فلسطین اشغالی داره اتفاق میفته و در اراضی اشغالی فلسطین اتفاق میفته چی هستش؟ این رو اول برای ما و شنوندگان توصیف بفرمایید و بعد گفتگوم رو ادامه بدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جبهه اول جبهه درون حاکمیت رژیم قاسب صهیونیستی است. دلیلش هم اینه که از زمانی که نتانیاهو با تشکیل کابینه‌ای که متشکل از شخصیت‌های بسیار بسیار افراطی راست دینی هست تشکیل شد، یه سری عناوینی رو و یه سری اقداماتی رو انجام دادن که باعث خشم و برانگیخته شدن جبهه مخالفشون از احزاب چپ و احزاب ملی‌گرا و احزاب سکولار و غیرهم شد. خب اولین و مهمترین مطلبی که نتانیاهو مطرح کرد مسئله اصلاح دستگاه قضاییشونه، به این معنی که یه سری از اختیارات قوه قضاییه رو با رأی کنیسه یا همون پارلمان کیان قاسب به نفع دولت فعلی نتانیاهو مصادره بشه. خب طبیعتاً نتانیاهو دنبال این هست که یک مسئولیت قضایی و حقوقی برای خودش ایجاد کنه، چون چند پرونده فساد مالی و اداری هم خودش و هم فرزندش داره.
بله.
لذا این یک تغییر بنیادین و تغییر ساختاری است در حاکمیت رژیم صهیونیستی و اتفاق داره نیفتاده. خب خیلی این رو به عنوان مرگ دموکراسی و ظهور دیکتاتوری به نفع حزب و شخص نتانیاهو مطرح شده.
بله.
مسئله دیگر که این روزا خیلی اوج گرفته و بالاخره کینست مطرح کرد خانم حاجی پور، مسئله تشکیل گارد ویژه است.
بله، گارد ویژه.
این یکی از شرایط بنگافی بود که الان پست وزارت امنیت داخلی رو به عهده داره و از نتانیاهو قول گرفته و امروز هم پارلمان با کاهش بودجه وزارت دفاع و آموزش و پرورش و وزارت بهداشت به نفع تشکیلات جدید گارد ویژه برای سرکوب به اصطلاح فلسطینی ها این رو تشکیل دادن مصور شد. خب اینم خیلی آشوب ایجاد میکنه این مسئله که یه عده آدم کش و این شهرک نشین های افراطی که طرفداران بیشتر بنگفیر و اسموتریچ و درعی هستن، اینها قرار مسلح بشن و بندازن به جون مردم فلسطین افزون بر نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی خود شباک و غیره. این یک جبهه. پس فعلا این تظاهرات بین خودشون، جناح مخالفت، جناح موافق دولت، همش در اوج و روز به روز هم داره بدتر میشه. گرچه اینم بگم نتانیاهو عقب نشینی موقت کرده از مسئله اصلاح دستگاه قضا، ولی مخالفین میگن که کلن باید اعلام لغو بکنه، این فردا ممکنه برگرده و آب از آسیاب بریزه
دوباره مجدد حرفای خودش رو تکرار بکنه و بخواد این رو تحت تاثیر قرار بده.
این یک جبهه. جرحی دیگر با خود مردم فلسطینه که صاحبان اصلی این سرزمین هستن، که میبینیم اونها هم با تناسب روش های خشونت و تسعیدی همین حکومت خشن و راست افراطی نتانیاهو مخصوصا بنگفیر خب اونها هم خودشونو برای رویاری و درگیری آماده کردن و میبینیم که هر روز بین نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی و جوانان مقاومت اسلامی هم به صورت انفرادی، به صورت گروهی، به صورت سازمان یافته، سازمان حماس، سازمان جهاد، مخصوصا در کرانه غربی که فکرش این میکرد رژیم صهیونیستی یه روزی از این منطقه آرام با توجه به همکاری های محمود عباس رئیس سلطه خودگردان با نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی اینچنین جوانان متشکل بشن و هر روز اینا دارن شهید میدن و هر روز هم از طرف مقابل هم در واقع تلفات میگیرن. آخرینش عملیات نابلس بود و عملیات در واقع زیر کردن 3 نفر از صهیونیست‌ها بود که 2 نفرشون حالشون وخیم هست. بنابراین آنچه که الان در داخل فلسطین اشغالی میگذره یک روش تصعیدی است و خشونت‌باری است و از اون برم فلسطین‌ها خودشون برای همه احتمالات و همه درگیری‌ها آماده کرده.
بله خب تقریبا فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم 13 هفته متوالی هستش که توی حدودا 150 منطقه فلسطین اشغالی، حالا شما فرمودین که نتانیاهو به نوعی مصلحت اندیشانه قدری عقب نشینی کرده در مورد طرح اصلاح دستگاه قضایی، ولی خب مردم در خصوص تظاهراتشون رو آغاز کردن، نتانیاهو هم اعلام رسمی نکرده موضعش رو که قطعا کوتاه میاد و اصلاح نظام قضایی رو به نفع خودش البته نمیخواد و خب همه رو هم تحت فشار قرار داده، شرایط رو هم مخدوش کرده. بیانیه‌های مختلفی داده شده، حمایت‌های مختلفی از سوی سازمان‌ها، نهادها و کشورهای مختلفی برای فلسطینیان و این وضعی که در خصوص این درگیری‌های میدانی که داره اتفاق می‌افته. چون حالا شما هم فرمودید یه بخشش بخش نزاع‌های داخلی اونها در واقع کابینه نتانیاهو هستش، یه بخشش بخشی هستش که میدانی هستش بین مبارزان فلسطینی هست با نظامیان صهیونیستی که امروز در نوع خودش بی‌نظیرش هم همین بحث نابلس بودش که جناب علی فرمودید. بفرمایید که این بحث میدانیش رو یک مقداری با توجه به اینکه ما هم به روز جهانی قدس نزدیک میشیم رو بحث میدانیش مقداری تمرکز بکنیم و خیلی کوتاه برای ما بفرمایید که اول اینکه اونها فلسطینیان در این شرایط چه اقداماتی رو باید انجام بدن و از این طرف نیروهای حامی و در واقع کشورهایی که میتونن حمایتشون بکنن چطور میتونن اینها رو حمایت ویژه‌ای بکنن برای اینکه از این شرایطی که سخت‌تر هم شده خارج بشن. فقط کوتاه بفرمایید آقای دکتر، ممنونتون خواهم شد.
این مطلبی که من میخوام اضافه بکنم با توجه به مسئله بزرگتر که در پیش روی ماست، مثلا این مسئله افسوس که قرار این اتفاق بسیار خطرناکی خانم حاجی فخرتون بود که همزمان با عید قیصه اولین بار این شهرک نشین ها با تشویق همین بنگفیر که وزیر امنیت داخلیه اولین بار در داخل خود صحن مسجد الاقصی میخوان قربانی بکنن. این اتفاق اگر بیفته اینها یک گام برای تخریب مسجد الاقصی و ساختن هیکل سوم سلیمان میخوان گام برداره. این اصلا یعنی واقعا جنگ داخلی تمام عیار میشه و کشت و کشار میشه. فلسطین خودشون در مسئله آماده کردن، حتی از خود صهیونیست‌های قول معروف چپ هشدار دادن به حکومت نتانیاهو و بنگفیر که اگر این اتفاق بیفته ما دیگه باید چمدون هامون رو ببندیم و از اینجا بریم از فلسطین. یعنی واقعا مسئله ناامنی و درگیری ها و خشم محور مقاومت، کشورهای حتی در حال عادی سازی بودن با رژیم صهیونیستی مثل بحرینی ها الان دارن یواشاش گله میکنن از اسرائیلی ها، امارات داره گله میکنه که چه خبره، این خشونت اصلا واقعا سابقه نداشته. بنابراین پیشبینی میشه که همزمان با نزدیک شدن به ایام روز قدس جهانی قدس فکر میکنم اتفاقات خطرناکی بیفته.
خیلی متشکرم جناب آقای سید افغانی کارشناس مسائل سیاسی که در گفتگوی رویداد امروز شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
ممنونم که شنونده ما هستید. ابتدای سال 1402 رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خودشون امسال رو سال مهار تورم رشد تولید معرفی کردند. ما در این بخش در صدد هستیم تا ظرفیت‌های عملیاتی برای تحقق شعار سال 1402 رو گفتگو بکنیم با کارشناس برنامه میهمانی که دعوت کردیم و همچنین جناب آقای ابراهیم نژاد رفیعی از تسنیم. آقای رفیعی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر باشه. تا تو عبادت قبول در گروه حق انشالله. سال نو هم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
شنوندگان محترم برنامه
سلامت باشید، ما هم سال نو رو به شما تبریک میگیم، تئاترتون هم قبول باشه. اما میهمان تلفنی ما هم جناب آقای افغانی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران. آقای افغانی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون. البته من افقه هستم.
آقای دکتر افقه، من عذرخواهی میکنم که اشتباه جناب علی رو معرفی کردم. جناب علی دکتر افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد امروز و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای رفیعی، ما گفتگوی جناب علی رو با آقای دکتر افقه میشنویم.
سلام عرض میکنم جناب دکتر. قربان شما، ممنون از وقتی گذاشته. آقای دکتر، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال جدید به موضوع تورم، کنترل تورم در واقع اشاره ویژه داشتن و اینکه رشد تولید در کشورمون فراهم بشه، شرایط ایجاد بشه که در واقع ما شاهد رشد تولید در کشور باشیم، ما این موضوع از کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد در واقع مطرح کردیم، این موضوع که چگونه میتوانیم به این مرحله کنترل تورم در جامعه رسید که حالا تو این شرایط ما میبینیم که این تورم در واقع به اصطلاح لجام گسیخته، یا حالا که دولت تصرف است که اینو کنترل کنه، خاصه اینم در واقع راهبر حضرت عالی واسه کنترل تورم تو اقتصاد کشورم چی هست. خدمتتون هست.
بله، همونجور که خودتون اطلاع دارید و شنوندگان عزیز هم اطلاع دارن، تورم ضمن این که خب یک پدیده پیچیده هست، راه حل‌های مشخصی هم داره و تا به الان هم زیاد بیان شده و اتفاقا من تصورم این است که بعضا این راه حل‌های اشتباه مانع از آن شده که تورم توی این یکی دو سه دهه گذشته مهار بشه، زمینی که خب میدونید ما تقریبا توی اغلب سالهای پس از جنگ تورم‌های دو رقمی داشتیم به جز یکی دو سال. بنابراین نسخه اشتباه بعضن مانع از آن شده که به نتیجه برسه. بیشتر اقتصاددان‌ها الان و مدت‌ها تأکید میکنن بر فزونی نقدینگی و اینقدر این بحث تکرار شده که شاید کودکان دبستانی هم الان بپرسید چگونه میشه مشکل تورم رو حل کرد، بگن که نقدینگی باید کم بشه. اما به ذهن من اگرچه نقدینگی یک عامل هست و یک عامل شناخته شده، ولی مادامی که ریشه وجود و تداوم نقدینگی رو سراغ نگیریم و دنبال حل اون نباشیم، تکرار این که نقدینگی باید کم بشه و اگر هم کم بشه مثلا سالهای 87، نقدینگی اگر کم بشه بدون توجه به از بین رفتن ریشه ها، از اون ور موجب رکود میشه، یعنی از اون ور پشت بام اقتصاد رو دچار مشکل میکنه. من فکر میکنم بخشی از تورم موجود از سمت عرضه است. اقتصاد دونهای ما بیشتر توی کتاب های کلانشون به تبع البته کشورهای پیشرفته که نوعا فرمول ها از اونجاست و یک اقتصاد آرامی دارن و در بخش تولید مشکل ندارن، عمده ریشه های تورمشون در بخش تقاضا و همین نقدینگی است. ولی در کشور ما من به نظرم میاد که بخش عرضه الان یا در تمام سالهای گذشته مشکل داشته، یعنی انقدر موانع تولید، سد راه تولید ما داریم که تولید خودش رو به سطح نیازهای جامعه نتونسته برسونه. بعد از تشدید تحریم ها از 97 به این سو، این وضعیت کاهش تولید تشدید شده، یعنی از یک طرف ناکارآمدی های بروکراسی مدیریتی و بی‌ثباتی های بعضن مدیریتی اجرایی قوانینی تولید رو در داخل کاهش دادن، افزایش شدت تحریم ها هم باعث شده که وارداتی که از قبل داشتیم دچار اشکال بشه، بنابراین عرضه دچار مشکل هست، در حالی که سطح تقاضا و میزان نقدینگی همچنان در سطح نیاز جامعه است. یک نکته دیگر هم عرض بکنم، ببینید دوستانی که اصرار بر نقدینگی دارن، درسته اگر نقدینگی هم زیاد باشه، ولی مشکل فعلی در بخش اقتصاد این است که به دلیل همون مشکلات انبوهی که در بخش تولید و بخش مولد است، نقدینگی چه کم باشه چه زیاد باشه جذبه بیشتری برای بخش غیر مولد داره، بخش غیر مولدی که هم زود بازده هم فرسودتره و هم از نظارت‌های دولتی خودش رو رها کرده. بنابراین اگر ما توی این شرایط بازم نقدینگی رو بده به خاطر اینکه تورم رو بخوایم کنترل کنیم کاهش بدیم، باز هم فشار به بخش مولد میاد. بنابراین اصرار بر کاهش نقدینگی بدون توجه به جوانب و آثار منفی اون، من به نظرم راه به جایی نمیبره. به نظر من باید تمرکز بر
پس به نظر میشه که مقام معظم رهبری این دوتا موضوع با علم به موضوع که در واقع مکمل هم دیگه در واقع با عنوان شهر سال معرفی فرمودن که به حال موضوع هوشمندانه هست دیگه در واقع.
بله، منم به نظرم میاد اگر تمرکز بیشتر بر بخش تولید و مولد باشه. خب سالهای گذشته هم اگر خاطرتون باشه یکی از سالها نامگذاریش بر اساس همین رفع موانع تولید بود، اما متاسفانه چون خیلی توجهی به این نامگذاری ها نمی شود و صرفا برخوردهای شعاری میشه، تا به الان متاسفانه هیچ کدوم از این 21 سالی که شعارها تمرکز بر اقتصاد داشتن به هدفشون نرسیدن یا کمتر رسیدن.
درسته. حالا راهکار چی هست درسته که امسال در واقع عملی بشه این موارد؟
ببینید راهکار، من هم در دو نکته رو عرض بکنم، هم در بخش عرضه هم در بخش توازن. در بخش عرضه که عرض کردم اون موانع تولید باید برداشته بشه، اما خب این موانع تولید برداشته شدنشون هم نیازمند این است که ساختارهای اداری اجرایی و حتی قضایی قانونی که ضد تولید و ضد توسعه هستن اینا رو فکر بشه، هرچند اینا رو در یک سال نمیشه، ولی حداقلش اینه که باید توجه بشه که اینها موانع هستن، یعنی نظام ناکارآمد مدیریتی، بی‌ثباتی‌های مدیریتی از وزیر تا پایین، این رو ما همیشه داشتیم و داریم، این بی‌ثباتی‌ها ضربه میزنه، بی‌ثباتی قوانین، بی‌ثباتی تصمیم گیری ها. از طرف دیگه بخش قابل توجهی از نظام انتخاب و انتصاب بر اساس شایسته سالاری الزاماً نیست و به همین دلیل مدیریت های ناکارآمد یا مجریان ناکارآمد بسیار زیاد هستن. همین باعث شده که بله تموم شد وقت من.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم آقای دکتر افقه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید شمران که در این گفتگو شرکت کردید، توضیحات مفصل خوبی رو فرمودید در خصوص ظرفیت های عملیاتی برای تحقق شعار سال. با توجه به اینکه فرصتمون محدود بود، ما امروز با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. جام رفیع، از شما هم سپاسگزارم و شما هم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار. تا رویدادی دیگر، بدرود.
فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات.